سلامتی آقا امام زمان صلواتی خلق کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى و الصلاة و السلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته. بحث و تحقیق درباره کیفیت تکبیرة الاحرام. گفته شد که تکبیرة الاحرام باید در حال قیام انجام بگیرد و شرحش دادیم و گفته شد در نتیجه که اگر تکبیرة الاحرام در حال قیام عن اختیار صورت نگیرد نماز باطل است و اون تکبیر تکبیرة الاحرام نخواهد بود، صلات منعقد نمی شود. و گفته شد که فرق نمی کند در عدم وجود قیام که عن عمدن باشد یا عن نسیانه. و اما از وصف دوم گفته شده است که تکبیرة الاحرام در حال استقرار هم باشد، مضافاً بر قیام استقرار هم داشته باشد، یعنی بدن در حال قیام تحرکی که منافی با استقرار باشد نداشته باشد، ثبات عرفی وجود داشته باشد. هرچند استقرار دقیق و فلسفی که ممکن نیست، انسان در هر حالتی که سکون هم تلقی می شود یه حرکتی دارد، ولی حرکت عرفاً منتفی باشد و استقرار عرفاً محقق باشد. در اعتبار استقرار گفته می شود که استقرار داخل در قیام هست، یعنی یک قیام درست متقوم و متضمن استقرار هست، و اگر استقرار نباشد قیام به معنای کلمه محقق نمی شود. خب این حرف یا این فرمایش هم در حد یک امتیاز یا استحسان اشکالی ندارد. به ذهنتون سپرده اید که اگر دلیلی بر مطلب داشتیم و استحسان و امتیاز و تنسیق اضافه شد تأییداتی است. استحسان مضافاً بر اصل مطلب نظری ایجاد میکند که در جهت استحکام اثرگذار هست. این توجیه در حد یک استحسان لا بأس بهی. اما گفته شده است که استقرار در حقیقت استفاده می شود از نصوصی که در این باب یا در ابواب مختلف آمده است. این نصوص به طور عمده دو روایتی را برای شما یادآور بشوم و بعد ببینیم که مطلب از چه قرار هست. روایت اول کتاب وسائل جلد 4 باب 34 از ابواب القراءة فی الصلاة حدیث شماره یک. این حدیث موثقه سکومی هست. شیخ کلینی با سند، با اسناد خودش که اسناد شیخ کلینی درست است تا نوفلی، یعنی علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی، نوفلی و سکونی را برای شما شرح دادم، در مجموع مورد اعتماد هست. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یسلی ثم یرید ان یتقدم، چه حکمی دارد؟ قال یکف عن القراءة فی مشیه حتی یتقدم الى الموضع الذی یرید ثم یقرأ. سؤال شد که کسی میخواد در نماز جاشو تغییر بدن، مثلا اتصال با امام یا با صف و قرار کنن، امام فرمود که در حال مشی که مش وجهی داشته باشد از قرائت دست بردارد، مشغول قرائت نشود در مش خودش تا وقتی که به اون موضعی که قصد دارد برسد. استقرار که گرفت آنگاه ثم یقرأ، پس از استقرار شروع به قرائت کند. تکبیرت الاحرام جزء قرائت به حساب میاد، در حال حرکت نباید صورت بگیرد طبق این نص صریح. اما اشکالی که در باره این روایت گفته می شود، سیدنا استاد فرموده ام و اشکال ظاهرا واردی است، و اون این است که این روایت از لحاظ سند درست است، اعتبار دارم، ولی دلالتش کافی نیست. چرا؟ برای اینکه مشی آمده است، مشی غیر از اضطراب و تحرک است. ممکنه مکلف در حال مشی نباشد ولی استقرارم نداشته باشد، در حال تزلزل اضطراب باشد. مشی اهم از استقرار است، دلالتش بر مطلوب کامل نیست. روایت دیگری که ظاهراً دلالتش بر مطلوب کامل به نظر می رسد عبارت است از روایت باب 13 ابواب اذان و اقامه، حدیث شماره 12. این روایت محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن اسماعیل، تا اینجا روات توثیقات دارن و موثقن. عن صالح ابن عقبه عن سلیمان ابن صالح، صالح ابن عقبه توثیق خاص ندارن بلکه تضعیف هم دارد، ولی از سوی قضائری این تضعیفی که از سوی قضائری آمده است در کتابی است منصوب به محدث قضائری. کتاب نسبتش به محدث قضائری قطعی نیست، بنابراین به این توثیق سیدنا استاد هم می فرماید اعتمادی نمی شود. و در مقابل صالح ابن عقبه هم در سند تفسیر قومی آمده است و هم در سند کامل و زیاره که دو تا تفسیر آن
دو تا توثیق عام
مساوی با یک توثیق خاص هست، توثیق دارد، سند اعتبار دارد.
اما مطلب بخوریم ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا یقیم احدکم الصلاة وهو ماش ولا راکب ولا مضطجع به نماز اقدام نکند کسی که در حال مشی است، نماز فریضه، و یا سوار بر مرکب است و یا دراز کشیده افتاده است، الا یکون مریضا مستجع، قید اخیر به مستجع برگردد، مگر اینکه بیمار باشد که حال نشستن نداشته باشد، دراز کشیده رو تخت خودش، اعوذن الله بگیم یا لا سمح الله بگیم، انشالله خداوند برای همه ما شما عافیت عنایت کند. ول این قسمت آخر محل استشهاد هست، ول یتمکن فی الاقامه کما یتمکن فی الصلات فانه اذا اخذ فی الاقامه فهو فی الصلات. در این جمله آخر که روایت فرموده از روایت در روایت آمده است، ولیتمکن، تمکن ظهور دارد در استقرار، تمکن ظهور در استقرار دارد. سیدان استاد هم این را تأیید فرمودن که ظاهر تمکن استقرار است. ولیتمکن فی الاقامه، خب در اقامه تمکن داشته، کما یتمکن فی الصلات، همونطوری که در نماز باید آدم تمکن و استقرار داشته باشد. از این حدیث به وسیله این کلمه که تمکن آمده از استقرار انصافا استفاده می شود، و اما اشکال دقیقی که برخواسته از دقت باشد که تشبیه اقامه با صلات تشبیه هست، از چه باب هست، برگرفته از دقت خلاف ظاهر به نظر می رسد. ظاهر این متن کما یتمکن فی الصلات که از تکبیرت الاحرام تا کل قرائت همون صلات هست و باید مکلف تمکن داشته باشد و استقرار. دلالت این حدیث بر مطلوب علی ظاهر درست به نظر می رسد. می توانیم این روایت را جزء مستند قرار بدیم، اما سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این روایت هم از لحاظ دلالتش واضح نیست، یعنی منظور از مقایسه معلوم نیست که مقایسه اقامه با صلات در باره تمکن به چه صورت باشد. بنابراین باید ما دلیلی داشته باشیم که دلالتش کامل باشد، لذا در دلالتش اشکال میکند. در نتیجه میفرماید که از روایات چیزی استفاده نمیشود، اما الذی یسهل الخطف، آنچه که کار آسان میکند این است که این مطلب مورد اجماع هست. اجماع فقها در موارد مختلفی اجماع را نقل کرده اند، در حدی که سیدنا الاستاد در همین منبعی که گفتم می‌فرماید اجماع محقق در این رابطه وجود دارد که تکبیرة الاحرام باید در حال قیام باشد، در حال استقرار باشد، و این اجماع یک اضافه‌ای دارم، اجماع چون دلیل لبی هست فقط صورت عمد رو میگیرد که عمد که قدر متیقن است، اما صورت نسیان که شک بکنیم دلیل لبی که موارد مشکوک را فرا نمیگیرد در صورت نسیان اشکالی نداشته باشد و حدیث لاتعاد هم به ما کمک میکند که اگر نسیانن استقرار وجود نداشته باشد صلات اعاده نمیشود. این مطلب تا اینجا کامل شد و بعد از این میرسیم به فرع دیگری که سید به عنوان مسئله چهارم آورده اند، پنجم: یعتبر فی صدق تلفظ بها، یعتبر فی صدق تلبس بها بل و به غیرها من الاذکار والادعیت والقرآن ان یکون بحیث یسمع نفسه تحقیقا او تقدیرا فلو تکلم بدون ذلك لم یصح. می فرماید که معتبر است در صدق تلفظ به تکبیرت الاحرام بلکه به غیر تکبیرت الاحرام از کاری که در نماز ذکر می شود و ادعیه‌ای که در نماز و قرائتی که در نماز انجام می شود معتبر است که به صورت در حدی باشد که خود مکلف آن لفظ را بشنود تحقیقا یا تقدیرا. تحقیقا یعنی بدون تحقیقا یعنی در صورتی که ذکر رو میگد محققا بشنود و تقدیرا هم به عبارت دیگه بگم تحقیقا در حال توجه، تقدیرا الان نمیشنود ولی اگر توجه کند میشنود. تقدیر یعنی برفرض توجه، خلاصه تقدیرا یعنی برفرض توجه. نه آدم عادی، آدم عادی باشد با گوش عادی. تحقیقا یا تقدیرا، معنای تحقیقا و تقدیرا معلوم شد. حالا شرح این مسئله: محقق حلی قدس الله نفسه و زکی، کتاب معتبر، جلد 2 صفحه 177. برای این مطلب 3 وجه ذکر کرده است. می فرماید اول تعریف: اقل جهر چیست و اقل اخفات چیست؟ می فرماید اقل جهر این است که اون فرد قریب آدم که کنار آدم قرار دارد بشنود، این اقل جهر. اقل اخفات این است که خود آدم بشنود، یه حرف زبانش حرکت بکنه خیلی نرم که خودش هم نمیشنود، اخفات دیگه نیست. پس بنابراین اخفات و جهر رو فهمیدیم. پس از که معنا میکند محقق حلی جهر و اخفات را، آنگاه میفرماید که تکبیرت الاحرام باید در حدی باشد که خود مکلف بشنود. دلیل بر این مطلب 3 تا دلیل ارائه می شود: 1. اجماع علیه اجماع العلماء، این مطلب مورد اجماع علماء است. پس از که محقق حلی می فرماید مورد اجماع علماء است، اجماعی که محقق بگد جای بحث ندارد. و بعد از آن نقل اجماع نیست، علیه اجماع العلماء، اجماع محقق. و بعد از آن می فرماید که اگر تکلم در حدی باشد که خود فرد نشنود، صدق تکلم نمی کند، یعنی اصلا تکبیرت الاحرام انجام نگرفته است، در صورتی که خود مکلف هم نشنود، یک تحرک لسان هست در حد یک لقلقی زبانی که تکلم ایجاد نشده است. دلیل سوم هم صحیحه زراره، صحیحه زراره کتاب وسائل جلد 4 باب 33 از ابواب قرائت صلات، حدیث شماره 1، سند صحیح است، نیاز به ذکر نداشته باشد. عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال لا یکتب من القراءت و الدعا الا ما اسمع نفسه. قراءت و دعا در حال صلات درست نخواهد بود، ثبت اعتبار ندارد، مگر اینکه مکلف در حدی ذکر بکند که خودش بشنود. اسمع نفسه. تا اینجا مطلب درست است. سیدنا الاستاد هم در ادامه می فرماید هرچند توجیهاتی که گفته شده است خالی از ملاحظه نباشد، و بعد می فرماید که این مطلب از نصوص استفاده می شود، نص که در این رابطه آمده است حدیث شماره 2 همین باب هست، موثقه سماعه. قال سألته عن قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال امام فرمود المخافتت ما دون سمعك والجهر ان ترفع صوتك شديدا. مخافت اینه که گوشتو نشنود، ما دون سمعك، و جهر اینه که با صدای بلند شدید داد بزند. کسی قرائت رو بخواند مثل اذان داد بزند، سوره حمد رو بخواند، این ترتیب نماز نیست. بنابراین از این حدیث استفاده می شود که جهر و اخفات همان دو مورد بود، وسط این جهر و اخفات که به صورت صوت شدید نباشد، به صورت اختفاء از سمع نباشد، کافی است. و روایت شماره 4 این باب هم مورد استناد محقق حلبی قرار گرفت است که صحیحه حلبی هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام هل یقرأ الرجل فی صلاته و ثوبه على فیه؟ قال لا بأس بذلك اذا اسمع اذنیه الهم همتا. می فرماید که سؤال میکنند از امام که آیا درست است که مصلی در نماز خودش قرائت کند و لباسش یا گوشه اواش و دهنش باشد که صوت و کلام خیلی ملموس و خیلی ظاهر و برجسته نباشد، چی صوب خودش رو به دهنش گرفته است. البته شاید درباره بانوان که حجاب دارن، اگر در زمان پیامبر حجاب این گونه بوده است که ما اطلاع دقیق نداریم. حال الله که حجاب یه جوری دیگه شده است، نصف سرش رو لخت میذارن، نصف سرش رو چیزی میذارن، اونو با حجاب میگن. اگه کل سرش رو برهنه بکنن میگن بی حجاب، نصف سرش رو ظاهرن بی حجاب نمیگن، اونو بد حجاب میگن. اسمای جدیدی است دیگه، اب ندارن. فقهن حجاب باید که یک حکم اسلامی است، یک حکم شرعی است، تعارف هم ندارد، تخصیص هم ندارد. حجاب باید کل موی سر یک رشیده باید پوشانده بشود. قسمتی هم پیدا باشد حجاب محقق نیست دیگه. حبی بی حجاب و بد حجاب در فقه نداریم، محجب و غیر محجب داریم. ما قدیمی هستیم، اصطلاح جدید مال شما جوان هاست. برای شما یادآور بشوم، این راوی که حلبی هست از امام سوال کرد اگر کسی نماز و قرائت و اینجوری بخوند با صدای منخفض و صدای کمی درست است یا درست نیست؟ امام فرمود لا بأس بذلک، اشکال ندارد، ولی به شرط این که همه رو گوش خودش بشنود، یعنی اون کلماتی اون همهمه‌ای که از خود تلفظ هست به گوش خود مکلف برسد. در این حد بود درست است. مسئله تکلم که باید در حدی باشد که مکلف خودش بشنود مطلب مسلمی است، نصا و اجماعا و تحلیلا. و اما مطلب بعدی که می‌فرماید مسئله شماره 6، من لم يعرفها يجب عليه ان يتعلم ولا يجوز له الدخول في الصلاه قبل التعلم الا اذا ضاق الوقت فياتي بها ملحونا. فرمایید که کسی که معرفت به تکبیرت الاحرام ندارد، منظور از این معرفت معرفت فلسفی و کلامی نیست، منظور از این معرفت معرفت لغوی است، یعنی خوب بلد نیست، خوب آشنایی خوب نمیشناسد، آشنا نیست به تکبیرت الاحرام که الله اکبر است یا جور دیگر. یجب علیه ان یتعلم، واجب است که تعلیم کند. ولا یجوز له الدخول فی الصلات قبل التعلم، و جایز نیست برای اون فرد که وارد نماز بشود قبل از تعلم. این وجوب تعلم می نماید وجوب طریقی باشد، مثل وجوب احتیاط که وجوب طریقی است. ولی که تحقیق این است که این وجوب از باب قاعده وجوب تعلم احکام هست که در نصوص متعدد آمده است که واجب است بر مکلف که احکام شرع را تعلم کند قبل از آن که انجام بدن. اون جمله حلا تعلمت را شنیده اید که معروف و مشهور است، که امام فرموده است که در روز جزا مورد سؤال قرار می گیرد مکلف که چرا نماز تو درست انجام ندادی؟ بگوید که بلد و آشنا نبودم و از سوی مقام بازجو مثلا بازخواست روز قیامت گفته می شود که هلا تعلمت، چرا تعلم نکردی؟ وظیفه مکلف تعلم است و این وجوب از باب تعلم احکام است که فرد
بازم میشه تریقی
با این روایت فرق دارد.
بازم
شما فعلا میگی فرق دارد الان براتون میگم اگه اجازه بدید. وجوب مثال وجوب تریقی احتیاط، مثال بارز وجوب تریقی احتیاط. احتیاط واجبه برای اینکه تریق است در جهت رسیدن به امتثال قطعی، این وجوب تاریخی است. اما خود احتیاط، به ما هو احتیاط، اگر یک امری در یک امتثالی در پایان کار نباشد خودش وجوبی ندارد. و اما تعلم احکام خود به عنوان یک واجب اصلی در جهت انجام احکام برای هر مکلفی، این وجوب اعلام شده. هر مکلف واجب. حالا نتیجهش شما میگید که این هم یه غرضی دارد. خب واجبات اکثریتش غرضی دارد، ولی خود وجوب تعلم احکام مستقیما از سوی شرع برای مکلف به عنوان یک عمل واجب اعلام شده است. شرح مسئله ان شاء الله فردا. سلامتی آقا نامزمان، سلامات بدید.